میانه است را به شدت زیر سوال میبرد. از شواهد ابتدایی که از کشتار گسترده مردم اوکراین در جنگ کنونی برمی آید، آنها هم بدون توجه به گروه نژادی یا مذهبیشان کشته شدند. در این حال یک دلیل وجود دارد که استدلال مسئولین اوکراینی برای اتهام روسیه به نسل کشی اوکراینی ها را تایید می کند و آن نیت نابودی اوکراین و مردم این کشور است که از اظهارات رئیس جمهور روسیه و پیام‌های پروپاگاندیست‌های کرملین برمی‌آید. دو روز پیش در ریا نوستی خبرگزاری رسمی روسیه مقاله‌ای منتشر شد که بی‌پرده توجیه می‌کند چرا مردم اوکراین باید حذف شوند و چرا این وظیفه بر عهده روسیه است. این مقاله و امثال آن سندی بر نیت و قصد نسل کشی است، حتی اگر هنوز اقدامات ارتش روسیه در ابعاد حقوقی نسل کشی برآورد نشود. در این مرحله ما می توانیم با اطمینان روسیه را به جنایت جنگی متهم کنیم. استفاده از سلاح‌های ممنوعه، شکنجه و تجاوز، آدم ربایی و کوچ غیرقانونی مصداق جنایت جنگی است. اما نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرائم جداگانه است و در این مقطع هنوز نمی توان با اطمینان درباره آن اظهار نظر کرد.
در حالی که روسیه می گوید تصاویر از بوچا صحنه سازی است، دادستان کل اوکراین شمار غیر نظامیان کشته شده در برادیانکا در 70 کیلومتری شمال کیف را بسیار بیشتر از کشته شدگان بوچا اعلام کرد. مقامات اوکراینی میگویند تا کنون جسد 410 غیر نظامی را در مناطقی در حومه کیف که قبلا توسط روسها اشغال شده بود پیدا کردند و عملیات جستجوی سیر قربانیان ادامه دارد. آن نرایسک، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آخرین بازی هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران سه‌شنبه شب، استقلال صدرنشین در ورزشگاه آزادی در حالی که از دقیقه 41 ده نفره شده بود برابر پیکان به تساوی بدون گل رسید. در دو دیدار دیگر سه‌شنبه تیم تجدولی نفت مسجد سلیمان در اصفهان با یک گل ذوب‌آهن را شکست داد و بازی گلگهر سیرجان با شهر خودروی مشهد با تساوی پرگل 3-3 به پایان رسید. ماجرای برخورد خشونت‌آمیز با بانوان تماشاگر در روز مسابقه تیم ملی فوتبال ایران با لبنان که هفته پیش در مشهد رقم خورد همچنان بازتاب دارد و طی دو روز گذشته بسیاری از اهالی ورزش و اهالی سیاست در این مورد اظهار نظر کردند. در یکی از جالبترین اظهار نظرها، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که پیش از این مهمترین کار را برای بانوان فرزندآوری توصیف کرده بود، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد برخورد با زنان در ورزشگاه مشهد گفته:
بررسی های ما نشون میده که حدوداً 8000 نفر به صورت دعوت شده آمدن که به این صورت ادعا شده و یه تعدادی نه بلیت داشتن و نه به صورت دعوت ویژه بودن. اما یکی از احتمالاتی که وجود داره اینی که برای اینی که این حادثه این شکلی بشه، عواملی تو این موضوع عمدن یه چنین کارایی کردن مطرح شده، اما در این حال در حال بررسی هستیم.
سه‌شنبه پیش در روز بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضای مشهد، برخی از عوامل نیروهای انتظامی و امنیتی با استناد به ویدیوهای منتشر شده به صورت زنانی که بلیط در دست منتظر ورود به ورزشگاه بودند، اسپری فلفل پاشیدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در مورد این حادثه از فدراسیون ایران توضیح خواسته است. در مسابقات مقدماتی تنیس زیر 16 سال آسیا که در هند در جریان است، روز گذشته تیم دو نفره دختران ایران برابر تیم مالزی با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید و دومین برد خود را در این مسابقات به دست آورد. تیم دختران تنیس ایران روز چهارشنبه با تیم هند میزبان دیدار خواهد کرد. و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان روز سه‌شنبه در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به سوال نمایندگان بانو در مورد حادثه ورزشگاه شهر مشهد پاسخ داد. در حالی که بسیاری از مسئولان ورزشی و سیاسی جمهوری اسلامی در چند روز اخیر در مورد برخورد با زنان تماشاگر در مشهد صحبت کردند، اما هنوز هیچ یک از آنان مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته و از بانوان آسیب دیده عذرخواهی نکردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه باشید. از فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. با آنها میگویند سگهای ولگرد و خبرهایی که از این دست به آن دست میرسد از افزایش جمعیت آنها در شهرها و محلهای مسکونی خبر میدهد. اما این افزایش یعنی چقدر؟ تعداد سگهای رها و بی سرپرست چقدر است؟ آیا آنقدر که تهدیدی برای شهروندان به شمار بیایند؟ سام خسروی فرد، دکترای محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند، خبر خوبی ندارد. او میگوید هیچ آمار یا حتی تخمین دقیق و درستی از تعداد سگهای رها شده در ایران نداریم. هرچند بعضی منابع از وجود 3 میلیون سگ رها در شهرهای ایران خبر میدهند. آقای خسروی فرد از آمار و تقسیم بندی های جهانی میگوید.
یک سگ رها داریم که به انگلیسی بهش میگن فری رنجینگ داگ. شاید معنی خیلی فراگیری داشته باشه و شامل همه سگ هایی بشه که صاحب دارن، مثل سگ گله یا بلا صاحب هستن، مثل سگ ولگرد یا استری داگ. یک دسته دیگری داریم به نام سگ وحشی شده یا فرال داگ که خلق و خو رفتارش هیچ شباهتی به سگهای اهلی یا ولگرد و اینا نداره، بیشتر شکار میکنه، از آدم به دوره. جمعیت اینا بر اساس منابع و کتابای منتشر شده در ژورنال‌های غربی و کتابای دانشگاهی یک چیزی در حدود 2.5% سگهای رها برآورد شده. بر اساس مقاله‌ای که چند پیش در مجله نیچر منتشر شد، بین 700 میلیون تا 1 میلیارد سگ رها در سراسر دنیا وجود داره. اما در ایران بعد چطوره؟ تقریبا آماری در دسترس نیست. صحبت از 3 میلیون سگ بلا صاحبه، اما مبنای دقیق این تخمین خیلی مشخص نیست.
از او میپرسم چه اتفاقی افتاده و چرا سخن از تهدید سگ هاست؟
جواب کوتاه اینه که مدیریت دقیقی روی سگ‌ها انجام نمیشه. مهمترین قسمت قضیه، یعنی منبع مولد اونها که عموما سگ‌های گلند، کنترل نمیشن. به علاوه سگ‌های رهایی که در مثلا فرض کنید واحدهای صنعتی هستن و اتفاقا صاحبم دارن، اونها کنترل نمیشن. گله ها میدونید، گله های دام از یک طرف به مراکزی مثل بنیاد مستضعفان یا سپاه تعلق داره و البته مالکین خصوصی هم دارن که نه تنها منابع خاک و پوشش گیاهی یا حیات وحش رو تهدید میکنن که یک موضوع مفصلی و موضوع ما نیست، بلکه سگ های گله شون هم عاملی هستن برای تهدید طبیعت. بخش دیگه قضیه در دسترس بودن غذا برای سگ هاست که چه از طریق زباله باشه، چه از طریق غذا رسانی مردمی به صورت خودجوش و بی برنامه، امکان رشد و تولید مثل سگ ها رو روز به روز بیشتر میکنه. از طرف دیگه شهرداری ها هم یک برنامه منسجم مدیریتی فراگیری وجود نداره.
غذا دادن به سگ ها، اتفاقی که اغلب در شهرها و محله ها و خیابان ها میافتد، رفتاری از سر مهر و حیوان دوستی، مخصوصا که سگ ها همه جا هستند. در جاده های شمال تهران از حصارک گرفته تا لشکرک یا جنوب تهران و جاده قم، سگ‌های لاغر و گرسنه را این روزها بیشتر از گذشته می‌توان دید. سگ‌های بی‌غذا و بی‌پناهگاه که گاه چند توله کوچک را هم در پناه خود دارند. منظره‌ای که دل هر شهروندی را به درد می‌آورد. با این حال غذا دادن به سگ‌ها از جمله کارهایی است که کارشناسان محیط زیست توصیه نمی‌کنند. آنها راهکارهای دیگری را برای حمایت از سگ‌های رها پیشنهاد می‌کنند.
غذا ندادن یک اصله و دلیل علمی و تجربی هم پشتش هست، مثل تغییر رفتار جانوران که گاهی منجر به حمله میشه یا مناسب نبودن غذای انسان برای اونها که باعث بیماری میشه. اما شرایط در ایران خیلی وقت از این حرفا گذشته. گفتم که مرتبا اشاره میشه 3 میلیون سگ رها داریم، اما این عدد مبنای دقیق و علمی نداره. برای اینکه یه کار